کدومو بدم؟
همه شو بدی.
بچه ها همه شو بدی.
آلیس برای خانواده.
ساعت 15 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. با برنامه برنگ خدا در خدمتتون هستیم و خدا رو بر این توفیق سپاسگزاریم. میدونید که برنامه برنگ خدا اختصاص داده شده به انس با قرآن، یعنی توی یه ساعتی که در خدمت شما عزیزان هستیم یه فرصتی داریم قرآن رو میخوایم بخونیم، مرور کنیم، تلاوت ها رو بشنویم. البته نه برای اینکه ثواب ببریم، ثواب جای خودش، بیشتر به دنبال فهم معانی هستیم و اینکه چه نکته ای از دل این آیات میتونیم برای زندگیمون استفاده کنیم. و همیشه هم این سوال رو مطرح کردیم که کدوم آیه از قرآن تونسته نگاهمون رو عوض کنه. اگر هم شما در این باره تجربه دارید پیامک بزنید به 3900. بریم در خدمت شما عزیزان، برنامه رو شروع
روایت در اون خونه‌ای که درش قرآن خونده میشه در شب مخصوصا و مناجات با خدا میشه، برای اهل آسمان نور میده، همان گونه که ستارگان برای اهل زمین نور میده. قرآن نوره دیگه. قرآن نور. ملائکه نور رو ادراک میکنن، این نور را میفهمند.
و من کل دیع ذله یتذلل حلیم عظیم رحم متکرم رؤوف رحیم.
اگه خاطرتون باشه سوره مبارکه نمل رو تو دو برنامه شنیدیم با صدای استاد احمد صالح، خیلی تلاوت قشنگی بود. البته خب تلاوت تا آیه 39 رسید، داستان حضرت سلیمان و دعوت کردن حضرت سلیمان از بلقیس ملکه سبا یا سبا. قرار شد که ادامه داستان رو، یعنی از آیه 40 از سوره مبارکه نمل، ادامهش رو بشنویم با صدای استاد مصطفی اسماعیل که تهیه کننده محترم برنامه دوست عزیزم جناب آقای علایی این تلاوت رو آماده کردن. بریم تلاوت ها رو بشنویم و نکاتی رو براتون بگیم. آقای علایی از آیه 40 قرار شد دیگه، از آیه 39. بسیار عالی. بریم از آیه 39. قال افریت من الجن، اون داستان معروف که قرار شد این که اینها تخت ملکه سبا یعنی بلقیس رو بیارن قبل از اینکه بیاد پلو حضرت سلیمان. حالا چرا قرار بود بیاد؟ اگه خاطرتون باشه حضرت سلیمان اومد یک بررسی کرد، گفتش که هدهد رو نمیبینم. بعد از یه مدتی هدهد اومد، گفت من فهمیدم توی یه کشوری یه خانومی هست که پادشاه اونهاست و همه چی خدا بهشون داده، یه تخت خیلی بزرگی هم داره، ولی اینها خورشید رو پرستش میکنن به جای خدا. حضرت سلیمان یه نامه نوشت، نامه رو داد به هدهد، گفت برو ببینم مثلا واقعا همچین چیزی هست یا نه. نامه رو برد داد به ملکه سبا. اونا هم اولش گفتن که بذار ببینیم داستان از چه قراره، بی خودی شروع نکنیم به جنگ و این حرفا. یه سری هدیه فرستادن که حضرت سلیمان گفت من به هدیه های شما نیازی ندارم، خدا اینقدر به من داده، من بحثم بحث طمع به اموال شما نیست. خلاصه این نامه دوم که رفت، یعنی پاسخ حضرت سلیمان داده شد، اونها اومدن که یه ملاقاتی داشته باشن، ملاقات حضوری. این نکته هم گفتم که استفاده که میتونیم از این بخش از آیات بکنیم اینه که گره ای که با دست باز میشه با دندون باز نمیکنن. یعنی لزوما قرار نیست بابت هر چیزی سریع سرشاخ بشیم و دعوا کنیم با هم دیگه، میتونیم با گفتگو مسئله رو حل بکنیم، کما اینکه بلقیس این کار رو کرد و اتفاقا استدلالش هم همین بود. گو اگر جنگ بشه ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، به هر حال خسارت هست، حق و ناحق میشه، مظلوم کشته میشه، خیلی اتفاقات رخ میده، ما چرا این کارو بکنیم؟ اولش بریم صحبت کنیم. به همین خاطر قرار شد ملکه سبا پاشه بیاد طلا عزیز سلیمان که اینجا قال عفریت من الجن، اون کسانی که برای حضرت سلیمان کار میکردن، خب برخیش طبق آیات قرآن و همینطور اون نکاتی که در تورات ذکر شده، اون از طایفه جنیان بودن، یکیشون گفتش که من برات این تخت رو میارم قبل از اینکه از جات پاشی. حالا بریم آیه رو بشنویم.
قال عفریت من الجن انا
الله الله. تلاوت سوره مبارکه نمل از آیه 39 با صدای استاد مصطفی اسماعیل. یک نفر از جنیان گفتش که من قبل از اینکه تو از جاد بلند بشی این تخت رو برات میارم. و اینی علیه لقوی و نمین، من امانت دارم و قوی هستم. حالا برخی گفتن که حضرت سلیمان مثلا مینشست برای قضاوت کردن، صبح که مینشست مثلا عصر بلند میشد، منظورش یک طول روزه، یا صبح که مینشست مثلا تا ظهر بلند میشد، یک نصف روز. گفتن یعنی نصف روز زمان میخوام این کار رو انجام بدم. برخی اینطوری تعبیر کردن، برخی هم گفتن نه، منظورش اینه که یعنی قبل از اینکه از جات بخوای بلند شی، یعنی به اندازه بلند شدن از جات من زمان میخوام تا این تخت رو بیارم. اما یکی یه حرف دیگه ای زد، گوش کنید.
و اینی علیه لقویون امین قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.
الله أكبر الله أكبر. خدا استاد مصطفی اسماعیل خیلی قشنگ میخونه، خیلی زیبا میخونه. یک نفر که علمی از کتاب نزد او بود. این واژه علم رو خیلی دقت کنید. خاطرم از تو فکر کنم 2-3 هفته قبل بود، اصلا به مناسبت شهادت امام محمد باقر، بحثمون راجع به علم بود. اینجا یه تعبیری به کار میبره، میگه یک نفر دیگه که حالا در روایت اومده اسم اون شخص آصف ابن برخیا بود که علمی از کتاب نزد او بود. حالا این کتاب یعنی چی؟ این علم یعنی چی؟ به هر حال به نظر میاد بر اساس خود آیات که یک تجلی داشته. تجلیش این بوده که به صورت فیزیکی یک اتفاقات صورت میگرفته، مثلا اشیاء جابجا میشدن، اونم در چه زمانی؟ در کسری از ثانیه، در یک چشم هم زدن، کمان که تعبیر قرآن هم همینه دیگه. او برگشت به حضرت سلیمان گفتش که قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، قبل اینکه پلک بزنی من برات این در قطع تخت رو میارم. و همین اتفاق هم افتاد، یعنی تخت رو آورد.
فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل رب ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
يو نکته من یادم افتاد بگم براتون، بحث علم و منال کتاب الان هم خب اگر بخوایم نوعی شبیه سازی کنیم، نه لزوما بگیم این همونه ها، اینو دقت داشته باشید، مثلا این که الان انسان توانمند شده به این که میتونه سفرهایی که قبلا چی میدونم یک سال طول میکشید، در همین ایام حج یک سال دو سال طول میکشید که حاجی بخوام برن مکه و بعد برگردن، الان چقدر طول میکشه؟ خیلی زمان کمی. خب این به خاطر علم دیگه، این بحث حمل و نقل یا ارتباطاتی که الان وجود داره. خب قبلا ما نمیتونستیم با کسانی که دور از ما هستن صحبت کنیم، صداشون رو بشنویم، تصویرشون رو ببینیم، اما الان چی کار میکنیم؟ انقدر دیگه ساده شده، با یک تلفن همراه تصویر میبینیم، نمیدونم صداشون رو میشنویم. و خب این هم به هر حال علمی است دیگه، اگر بخوام در نظر بگیریم علم مخابرات. عرض میکنم به عنوان شبیه سازی دارم میگم، اما من که لزوما میگم همینه. به هر حال آصف ابن برخیا بر اساس این مدل، یعنی علم من الکتاب، این تخت بلقیس رو در کسری از ثانیه در یک چشم هم زدن در پیشگاه حضرت سلیمان حاضرش کرد. حالا جالبش اینه، حضرت سلیمان مغرور نشد به خودش. اینجاها درس برای ما، یعنی اینکه اگر ما توانمندی به دست آوردیم، مثلا همین بشری که امروز تونسته این کارها رو انجام بده، خوبی به مدد عقلی است که خدا به ما داده، این به مدد در حقیقت علم و دانشی است که خداوند استعدادش رو در ما قرار داده، تونستیم به دست بیاریم، بسازیم، کشف کنیم، اختراع کنیم. اینجای سپاسگزاری داره، جای تکبر نداره. اینکه بخوایم فخر فروشی کنیم به خدا نکرده، حقوق، حالا من عنوانش رو کلی میگم، محیط زیست و حیوانات دیگر و موجودات دیگر رو از بین ببریم، نه، ما حق نداریم این کار رو بکنیم. اینو در نظر داشته باشین. شکرگزاری یعنی استفاده صحیح از منابع در مسیر صحیح، در اون مسیری که اون شخص بهمون داده، خداوند به ما این نعمت رو داده، ازش درست استفاده کنیم. حضرت سلیمان چیکار کرد؟ وقتی این اتفاق رو دید، خیلی تعبیر عجیبی، اون هفته هم گفتم، حضرت سلیمان گفتش که قال هذا من فضل ربی، این از فضل خداونده منه، یعنی خداوند به من این فضل رو داده، خب این امکانات در اختیار منه دیگه، منتها با چه نگاهی؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تا من امتحان کنه که من شکرگزارم یا کافرم. یعنی در هر موقعیتی ما باید خودمون رو در امتحان ببینیم. این تعبیر رو در قرآن داریم که هم در سختی ها هم در آسانی ها، اینجا آسانی دیگه آسایشه، خدا این امکانات رو بهش داده، بلوناهم بالحسنات و السیئات، یعنی خدا میگه ما به خوبی ها و به بدی ها امتحان میکنیم، میآزماییم، در سختی ها و در آسایش فرقی نمیکنه. حضرت سلیمان این رو به عنوان یک فرصت نگاه میکنه، یک آزمون میبینه، یک لیبلوانی اشکر ام اکفر. البته میگه اگر کسی شکرگزاری بکنه به نفع خودشه ها، و من شکر فانما یشکر لنفسه، یعنی فکر نکنی حالا مثلا خدا به شکر ما، به تشکر ما نیاز داره، و من کفر فان ربی غنی کریم، خدا بی نیازه، خدا کریمه، ولی این وظیفه ما رو کم نمیکنه. یعنی خود ما هم اگر در چنین موقعیتای قرار گرفتیم، خداوند امکاناتی رو در اختیارمون قرار داد، به جایی رسیدیم، فکر نکنیم این ما بودیم. این عبارت رو فکر کنم توی مدارس زیاد میشنویم، موقع امتحانه اگر نمره خوبی کسی بگیره میگه مثلا 20 گرفتم، 19 گرفتم، اما اگر مثلا نمره کمی بگیره میگه استاد مثلا به من 6 داد، 5 داد، اینجوری نگاه میکنن، در حالی که واقعیتش اینه که اگر من از این آزمون مثلا از 20 گرفتم، جای تشکر داره از استاد، بگم که تو چقدر خوب درس دادی که من تونستم بفهمم که این پاسخ این سوالاتو بدم، اینجا یه تشکر از استاده، یعنی تو شیوه تدریست خوب بوده که من تونستم این علم رو بیاموزم و مثلا به این رتبه و به این درجه برسم. بر تقدیر در ادامه حضرت سلیمان خواست یه آزمونی برقرار کنه، گوش کنی.
قال نذکرو لها عرشها ننظر تهتدی ام تكون من الذین لا يهتدون.
حضرت سلیمان گفتش که این تخت رو که خود شکل قیافش رو عوض کنی، من میخوام ببینم میفهمه یا نه. من اینجا میخوام یه نکته ای رو براتون بگم. آدم هایی که در زندگی خیلی دقیقن و تغییرات متوجه میشن، اینا عمدتاً در زندگی هاشون آدم های موفقی هن. بعضی ها اصلا متوجه تغییرات نمیشن، یعنی مثلا یه نفر میاد رد میشه، نه متوجه میشه که این طرف مقابل تغییر کرده، نه اون جایگاهی که بوده تغییر کرده، هیچی رو متوجه نمیشن، در حالی که اصلا دنیا داره تغییره. شما توجه بکنید اگر اون انسانها توجه نمیکردن به همین فصول که الان طول روز زیاد یا کم شده، خب از توجه به همین فاصله زمانی، اینکه طول روز زیاد یا کم شده، تا اون زمانی که ساعت هم اختراع نشده بود، متوجه شدن که آقا فصول مختلفی از اومدن تقویم درست کردن، اعتدال بهاری، اعتدال پاییزی، انقلاب زمستانی، انقلاب تابستانی. یا مثلا این دقتی که درباره آسمان ها نگاه میکردن، میدیدن که این همه نقاط نورانی که هست، بعضیشون توی مسیری داره حرکت میکنه که همین سیارات باشن، بعضیشون چشمک میزنه، بعضیشون چشمک نمیزنه. خب این نشون دهنده دقتشون بود. خیلی از علوم اگر نگاه بکنیم بر اساس همین توجهات ویژه به نوعی شکل گرفته. این دقت کردن حتی در ارکان خانواده هم تأثیر داره. من میخوام یک استفاده بکنم، مثلا آقایونی که خانم های خونه برای همسران خودشون رو زینت میکنن، بعد میان خونه و آقا میاد خونه میبینه که خانم مثلا غذا درست کرد و اینها، هیچ توجه نداره به این که او به خاطر تو خودش رو زینت کرده که توجه تو رو جلب کنه و تو هیچی متوجه نمیشی. خب این تأثیر میذاره تو روابط شما، آدم باید دقت بکنه. البته اینکه دارم عرض میکنم مبتلا به همه مردان هست، یعنی تقریبا، نه که بگم همشون، به هر حال این دقت ها رو شاید خیلی نداریم، بعد داشته باشیم در امور خانواده یا درباره فرزندانمون یا درباره تحصیلمون یا محل کارمون. نشانه ها خیلی زیاده. حالا خیلی بحث مفصلی داره، الان نمیخوام خیلی به اون بپردازم، اما همین اندازه برگردیم به خود ادامه داستان. قال نکرو لها عرشا، گفتین تختش رو عوض کنید. این تخت رو آورده بودن، گفتن یه خورده مثلا یه دستی سر روش بکشین، یه خورده مثلا عوضش بکنید، ببینیم میفهمه که این تخت خودشه یا نه. الله اکبر. وقتی که بلقیس رسید، حضرت سلیمان خوب این دعوتش کرد، اومد این تخت رو دید، گفتش که فلا مجاهد قیل احاکده عرشک، گوی تخت تو نیست. یه خورده نگاه کرد و دقت کرد، گفتش که قالت که انه هو، گفت انگار خودشه. خب معلومه نشانه هایی بود و حالا از همین آیه این قسمتش برمیاد که بلقیس آدم باهوشی بوده، یعنی آدم دقیقی بوده، نیاد که گفت این خودشه. خب ببینید در اون دوره چیز عجیب غریبی بود دیگه. حالا امروزه ممکنه یه خورده تعجب کنیم، بگیم آقا یه نفر یه وسیله ممکنه یه روزه با هواپیما آوردن یه جا کار گذاشتن، مثلا یه صندلی رو، یه مبلی رو جایی برداشتن آوردن جا گذاشتن، خب خیلی چیز پیچیده ای نیست. اما در کسری از ثانیه خب حضرت سلیمان رو آورده بود. بعد به حساب اون موقع این بود که این تخت رو از اونجا برداشتن آوردن پیش از سلیمان، خب این دیگه امر خیلی عجیب غریبی بود دیگه. توجه بلقیس اتفاقا از اینجا جلب شد به یک موضوع بالاتر، یعنی نگاه کرد گفت بله این تخت خودشه، این تخت منه، و گفتش که و اوتین العلم من قبلها و کنا مسلمین. همین که این نشانی رو دید، خب پی برد که حضرت سلیمان چه جایگاهی داره، چه قدرتی داره، به تعبیری تسلیم شد، گفت ما اصلا از قبلم میدونستیم، یه سری چیزا شنیده بودیم، حالا دیگه الانم دیدیم و ما تسلیم امر تو هستیم. حالا چرا این حرفو میخوام بزنم؟ ببینید یه نکته خیلی جالب داره. اگر میخوایم کلام خداوند و یاد خداوند جاری بشه، شاید این کلید واژه‌اش خیلی مناسب نباشه اینطوری بگم، ولی میگم که حالا خودش شاید زهرش تأثیر بذاره، به ذلت این اتفاق نمیفته، در عین قدرته. یعنی میبایست طوری رفتار بکنیم که دیگران مشتاق بشن. اگه یک نفر وضع زندگی خودش خوب نباشه و بعد بیاد دیگران رو دعوت کنه به اینکه آقا خوب زندگی کنید، کسی توجه بهش نمیکنه. اما یک نفر که وضع زندگیش خوبه، یعنی همه چیش به اعتداله، عقل معاش داره، خانواده خوبی داره، اهل کار، اهل فعالیت، خب این آدم اگر بیاد دعوت بکنه به خیر و خوبی، همه نگاه میکنن میگن بله اصلا رفتارش یعنی همین، اصلا شیفته اون میشن که چگونه ما زندگی کنیم که مثل اون بشیم. الان نگاه بکنید یکی از اتفاقاتی که تو رسانه ها رخ میده، خصوصا حالا رسانه هایی که بعضا اسم رسانه های زرد دارن، اینا میان زندگی شخصیت ها رو، شخصیت هایی که عرض میکنم شخصیت های مشهور منظورمه، توصیف میکنن. بعضی میگن اصلا ما اونجوری اگه فکر کنیم احتمالا ما به اون موفقیت برسیم، یعنی بعضی سبک زندگیشون رو تغییر میدن که بخوان به اون جایگاه برسن. خاطرم از چند وقت پیش زندگی افراد موفق رو یه جا دسته‌بندی کرده بود، نمیدونم حالا تا چند اندازه اطلاعاتش صحیح بود یا نه، این بخشش تو ذهنم مونده که مثلا همه اینها آدمای سخت‌کوشی هستن و مثلا معمولا ساعت 4-5 صبح بیدارن و مشغول کارشون هستن. عرض میکنم حالا مطمئن نیستم که این اطلاعات تا چند اندازه دقیقه، ولی به هر حال برخی نگاه میکردم میگفتم ببینید این جدیت و پیگیر بودن و سحرخیز بودن، حالا به تعبیر سحرخیز باش تا کامرا با باشیم، میگفتم ببین مصداقش اینجاست. اگر ما هم در کارمون اینطوری باشیم، این جدیتو داشته باشیم، از اول صبح اصطلاحاً پای کار باشیم، ما هم میتونیم با موفقیت برسیم. خب این سبک زندگی دیگه، اون شخص با رفتار خودش این رو داره تعلیم میده. کونو دعات الناس به غیر السنته کن، یه جور زندگی بکنیم که دیگران با نگاه کردن به زندگی ما شیفته رفتار ما بشن، شیفته سبک زندگی ما بشن و بگن ما اصلا انتخاب میخوایم بکنیم به این خاطر. اما بعضی متاسفانه فکر میکنن با درشتگویی و تحکم میشه دیگران رو تغییر داد. نه، همچی اتفاقی نمیفته. اگر شما بزرگوار باشید و با بزرگواری رفتار بکنید و خودتونم در زندگیتون آدم موفقی باشید، مطمئن باشید دیگران به سمت شما خواهند اومد. کما اینکه اینجا بلقیس وقتی این قدرت و حشمت از سلیمان رو دید، به تعبیری گفت من مستقیم دیگه از استدلال اصلا دیگه بحثی نداره که تو داری از یه جایگاهی حرف میزنی، ما رو دعوت به یک خدایی میکنی که یک همچین امکاناتی رو به تو داده و تو این جایگاه بزرگ قرار گرفتی. تعبیرش همینه دیگه، و اوتین العلم من قبلها و کننا مسلمین، ما تسلیمیم، تسلیم امر خداییم. یعنی بلقیس ایمان آورد.
فلما جاء قیل اهکذا عرشك قالت کأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من إنها كانت من قوم كافرين.
اینجا خدا میفرماد که وصدها ما كانت تعبد من دون الله، یعنی حالا من اینطوری تعبیر میخوام بکنم، جهل و خرافات انسان رو باز میداره از مسیر پیشرفت، از معرفت. گرفتار خرافات نباشیم. این خرافاتی که میگم خیلی دامنه وسیعی داره ها، از خرافاتی مثل بت‌ها گرفته که جهل و خرافه است، تا خرافاتی که در ادیان به چشم میخوره. خب این که مثلا یک پیامبر رو پسر خدا تلقی بکنیم، داستان این که حضرت عیسی به عنوان پسر خدا تلقی شد داستان مشهوریه، تا تقریبا 300 سال به تعبیری اگر بخوام بگم بعد از حضرت عیسی همچین چیزی نبود، همه میگفتن او پیامبر خداست، یعنی اون کسانی که باورش داشتن. در اون شورای نیقیه اومدن تصمیم گرفتن، امپراتور کنستانتین و اینا اومدن تصمیم گرفتن که اناجیل رو گذاشتن کنار، فقط 4 تا انجیل رو به رسمیت شناختن. اون یکی رو گفتن اپوکریفا، یعنی اناجیل غیر رسمی، غیر مستند به نگاه خودشون. و بعد اومدن یه سری چیزا رو تصویب کردن، گفتن که مثلا بله عیسی پسر خداست و از این صحبت ها. اتفاقا همون موقع اقوامی بودن که اینها میگفتن نه، عیسی در حقیقت پسر خدا نیست، عیسی ابن مریم پسر مریمه، او به این معنا نیستش که فرزند خدا باشه. ولی خب نگاه کنید یک جهل و خرافه است. حالا این که در ادیان، در دین خودمون هم اینطور هست، یعنی برخی نگاه‌های افراطی دارن نسبت به بزرگان دینی، از پیامبر گرفته، از امام معصومین علیه السلام گرفته، یا حتی مراجع فرق نمی‌کنه، از مراجع دینی اولیاء خداوند، چه نگاه‌های افراطی رو به اونها نسبت میدن. اینها خرافاته. در همین ایام محرم در نظر داشته باشیم که در مناسبت‌هایی که وجود داره ما دامن نزنیم به خرافات، خصوصا اون عزیزانی که میخوان واقعه عاشورا رو بگن. واقعه تاریخی رو میشه گفت امام حسین اینقدر فضیلت داره که اصلا ضرورتی نداره بخوایم دروغ به او ببندیم. اینا رو در نظر داشته باشیم که وصدها ما کان تعبد من دون الله، یعنی بندگی غیر خدا صد انسان میشه، انسان رو از راه باز میداره. انها کانت من قوم کافرین، که خب بلقیس جزء کفار بود به خاطر اینکه خدا رو نمیدید، خدا رو نمیشناخت، پیروی جهل داشت میکرد. اما وقتی با حضرت سلیمان آشنا شد، به تعبیر این اتفاق رخ داد و تسلیم امر خدا شد، حقیقت رو پذیرفت، بلقیس جایگاهش تغییر کرد.
قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها.
اینجا یک اتفاق دیگه هم رخ داد. خب حضرت سلیمان یه قصر درست کرد و این قصر در حقیقت از شیشه بود. این زیر این قصر، یعنی تو صحنش، آب جاری بود، روش هم شفاف، که خب اینا فکر میکردن آب دیگه. اصلا خود تعبیر تعبیر جالبیه. شما تصور بکنید یه قصری که زیرش آبه و شما بتونید روش حرکت کنید. خاطرم هست توی یکی از این فیلم‌ها می‌دیدم، راجع به در واقع توی چین بود، یک پلی رو درست کرده بودن شیشه‌ای، بعد این آدمایی که از رو پل رد می‌شدن خیلیشون می‌ترسیدن، واقعا هم ترسناک بود اون ارتفاع رو. خب می‌ترسیدن اینکه یه وقت مثلا نیفتن یا زیر پاشون هیچی نبود دیگه به حسب ظاهر. حالا اونو به عنوان نمونه عرض کردم. اینجا حضرت سلیمان دعوت کرد که خب وارد قصر شیم. قصری که صحنش از شیشه ای بود که در حقیقت زیرش آب جاری بود، ولی خب معلوم نبود، اینا فکر میکردن آبه. قیل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجه. همین که بلقیس وارد شد فکر کرد که این آبه و این در حقیقت دامنش یک کوچولو داد بالا که خیس نشه. و کشفت عن ساقیها، یه اتفاق دیگه افتاد، یعنی نگاه کرد و دید اه نه، خیس نشد پاهاش. قال انه صرح ممرد من قوارير، گوش کنید.
قال انه صرح ممرد من قوارير.
الله حضرت سلیمان گفتش که قال انه صرح ممرد من قوارير، این یه قصری است از آبگینه صاف، یعنی اشتباه کردی، آب نیست، پادخیس نمیشه. اینجا بود که بلقیس گفتش که قالت رب اني ظلمت نفسي، که خود من خیلی به خودم ستم کردم، من خودم رو از این همه علوم و معرفت، از این همه امکانات، از این همه اتفاقاتی که در پرتو باور به تو شکل می گرفت محروم کردم خودم رو. اني ظلمت نفسي و اسلمت مع سليمان لله رب العالمين، که من ایمان آوردم، تسلیم امر خداوند هستم، پروردگار جهانیان به همراهی سلیمان. خب این داستان اینجا تموم میشه. اما یه نکته خیلی حالا جالب ترم که میشه راجع به همین مجموعه گفت، بازم البته تکرارش میکنم چون قبلا یک کوچولو اشاره کردم بهش. ببینید، اگر کسی دغدغه دین داره، دغدغه خوبی داره، میخواد که به نوعی تبلیغ خداوند رو بکنه، تبلیغ کارهای خوب رو بکنه. به حرف و تحکم و زور نیست، رفتار دیگران رو دعوت میکنه. پیامبر اسلام، بری تاریخ رو بخونی، تاریخ اسلام رو، با چند نفر نشست صحبت بکنه، بحث بکنه،